أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء نحن نسبح بحمدك ونقدس لك. خداوند 25 سال دارم این آیه رو اینجا میخونم. تازه امسال فهمیدم که یه نقطه این آیه رو، این یه دونه آیه رو، یه نقطه شو نتونستم بیان کنم اینجا. خب معلومه دیگه، بالاخره ما که مفسر نیستیم و عالم هم نیستیم. یه صلوات خط کنید.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم یا علی.
امسال تازه فهمیدم که این آیه رو 25 ساله من دارم مقدمش رو میگم. و از قال للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. خداوند گفت میخوام یه موجودی خلق کنم که اینجوری باشه، اینجوری باشه، اونجوری باشه. ملائکه هم بهش گفتن که چرا میخوای این کار رو بکنی؟ ما نحن نسبح بحمدک، ما تو رو حمدت میکنیم و نقدس لک، مقدس ما هم هستیم، تو رو تقدیست میکنیم. نحنو نسبحو به حمدی که و نقدس لک. خداوند از ملائکه شروع کرد. حالا اینی اعلم و مالا تعلم. خداوند فرمود شما چیزی نگید، من یه چیزایی رو من میدونم که شما نمیدونید. طبیعی هم بود، ولی ملائکه اونجا اینو درک نکرده بودن، از خدا هم سوال کردن. من یه چیزی میدونم که شما نمیدونید. و قلنا یا آدم اسکن و زوج کل جنه و کلا منها رغدن حیث شئتما. به آدم گفت باز همسرت برید توی بهشت و اونجا زندگی کنید، اما ولا تقربا هذه الشجر فتكونوا من الظالمين. به اون شجر نزدیک نشید. تمام خلقت خداوند تا به امروز و بعدن هم میخواد بیاد به همین یک واژه که به اون درخت نزدیک نشید وصله. یعنی همه عامل، همه یک چیزایی که خدا برای ما خلق کرده در همون یک کلمه است که به اون درخت نزدیک نشید. چرا خداوند گفت به اون درخت نزدیک نشید؟ به خاطر اینکه اون درخت شجره طیبه بوده. و چرا به آدم گفته نزدیک نشید به اون؟ چون خدا میدونست که اینا نمیتونن حرمت تقرب به او رو نگه دارن، اما باید بشن. چرا؟ باید بشن که خداوند زشتی و زیبایی و شیطان و رحمان و همه اینا رو متجلی کنه بر ما، تا ما بدونیم که دنیایی که میخواد شروع بشه به ساخته شدن و سیروریت، این دنیا همه چیزا رو داره، زشتی ها و زیبایی ها رو همه رو با هم داره. مقصودش چی بود؟ میریم پایین تر. فعز الله و من شیطان ها انها و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه. بعدم گفت تمام هر چی علم بود خدا به آدم یاد داد. بعد گفت حالا اینا رو به ملائکه عرضه کن تا بدونم منی که تو رو آفریدم در تو چه چیزی دیدم؟ قال سبحانک فقال انبئونی به اسمائها اولئک کنتم صادقین. بعد گفت خب حالا شما بگید علمی که این داره چیه؟ اونا نتونستن. قال سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. ما هیچ علمی نداریم خدایا، هرچی هم که میگیم از خودت یاد گرفتیم، تو میدونی همه اسرار چیه، خودت اونو به ما بگو. و از قلنا للملائکه اسجدوا آدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر. به غیر از همه سجده کردن، گفت سجده کنید پس به این آدمی که شما هیچی نمیدونید و او همه چی میدونه. خب ملائکه معلومه، ما مگر یک کسی که هزار تا چیز از ما بیشتر بدونه، اگه یه ذره فهم داشته باشیم ما هم تعظیم میکنیم به او و سجده میکنیم. سجده تعظیم ها، سجده نماز نیست این سجده. و کان من الکافرین، کافرین الا ابلیس ابا واستکبر. فقط ابلیس نکرد سجده، استکبار ورزید و او شد جزو کافرین. کل قصه شروع هستی آدم از اینجا شروع میشه و به ماها سرایت کرده. همه ما همون گرفتاری هایی رو داریم که آدم داشته، حالا یکی همتر یکی بیشتر. یکی از چیزایی که علما و عرفا بهش اعتقاد دارن اینه که گفتن اینطور نیست که آدم اون ترک اولا رو کرده و معصیت بشمریم. اون معصیت نبوده، ترک اولا بوده. ترک اولا یعنی یه چیز مهمتر رو رها کردن و یه چیز کمتر مهمتر رو چسبیدن. مهمه چی بوده؟ فرمان خدا بوده که گفته نزدیک نشو به اون درخت، باید نمی رفته نزدیک بشه. غیر مهمه چی بوده؟ خوردن میوه اون درخت. پدرم روزه رضوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. آدم میدونست اگر از اون گندم بخوره مورد عتاب خدا قرار میگیره، ولی از اون درخت خورد. حالا همسرش فریبش داد یا شیطان همسرشو بد، اینم همسرشو با اون کار نریم، ولی اونو خورد. خورد خداوندم و بهشت بیرونش کرد. چرا به آدم گفت سجده کنید؟ به خاطر اینکه خداوند برای آفرینش خودش یه قراردادهایی داشت که اون قراردادها رو باید از آدم شروع می‌کرد. قراردادها ظهور و تجلی 14 معصوم بود، باید اینا رو متجلی می‌کرد در عالم. اونی که به شیطان، به ملائکه گفت من یه چیزایی می‌دونم که شما نمی‌دونید، یکیش هم همین تجلی 14 معصوم بود. برای این گفت به آدم سجده کنید که اون 14 معصوم تو صلب این آدم بودن. برای این گفت به اون سجده کنید. اون فرشته ها به اون 14 معصوم در حقیقت سجده کردن، نه به خود آدم. اما شیطان این نمیدونست. شیطان 14 معصوم رو در صلب آدم ندید، اما اون ملائکه دیدن همه. برای همین بود که گفتن او را از خاک آفریدی، من را از آتش، من از اون چیزترم، ترجیح دارم به او. چرا به اون سجده کنم؟ تو صلب آدم این 14 معصوم رو ندید. خداوند این 14 معصوم رو در صلب آدم قرار داده بود، برای همینم در ازل پرتو حسنم، از ازل خداوند این حسین رو در صلب آدم گذاشته بود. در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. شیطان چطور تو ندیدی؟ چون ملک بود، از جنس جن. برای همینه که ملک عشق نمیدونه چیه، فقط چون سجده نکرد بر آدم مفهوم عشق رو نمیدونست. عشق در صلب آدم بود. گفتش جلوه ای کرد رخت، دید ملک عشق نداشت. نداشت دیگه، اگه عشق داشت سجده میکرد. با اینکه رخ حسین جلوه‌گر بود، جلوه ای کرد رخت، دید ملک عشق نداشت، عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد. نشناخت، نفهمید به کی باید داره به کی سجده میکنه و دستور دستور کیه. بعد خداوند قرار گذاشت، این علامه طباطبایی، نظر علامه طباطباییه، تمام کسانی که در ازل الستو بربکم و جواب بلا دادن که همین شماها هستید، اینا منو میبینن، یا تو دنیا میبینن یا تو قیامت، ولی بالاخره منو میبینن. بعد فرمود اونهایی که مسائل شرعیشون رو، این مسائل شرعی چیه؟ نماز و روزه و حج و جهاد و خمس و زکات و تولا و تبرع و الاخ، ظاهرن چیزی نیست. الان دراویش فعلی بهشون میگیم چرا نماز نمیخونین، میگن نماز جز شرعیات، ما از این شرعیات گذشتیم. در حالی که کسانی راه درست رفتن که شرعیات رو اول به جا آوردن و نگه داشتند، بعد خدا رو دیدن. فقط کسانی که این همه مسائل شرعی رو سوزنی و مویی به قول معروف خدا تعریف کرده، وضو رو باید حتما از اینجا بگیرید، اگر از این ور بگیرید باطله. نماز رو حتما باید دو رکعت صبح بخونید، اگه سه رکعت بخونید باطله. همه این چیزایی رو که خداوند در شرع قرار داده، اینا نتیجهش به خودمون میرسه. کی میرسه؟ زمانی میرسه به خودمون که ما رشد کرده باشیم. همه اینا به ما میرسه. یه موقع شرعیات رو فکر نکنید، چیزای پیش پا افتاده. حالا ما از شرع رد شدیم، شریعت رد شدیم، رسیدیم به طریقت، در حالی که اونا منزل اول شریعت هم نرفتن. خود نماز نخوندن آدم رو از خدا دور میکنه. سجده بر آدم نکرد، فتکونو من الکافرین. سجده بر خدا نکنیم چی میشه؟ اینجوریه. شرعیات مهمه، نجس و پاکی، حروم و حلالی، اینا همه مهمه. مو به مو باید انجام بدیم، مو به مو. و کسانی به عرفان میرسند، هی نیاییم بشینیم بگیم از راه عرفان ما داریم میریم، تو غلط میکنی از راه عرفان بریم. چی میدونی از عرفان؟ اصلا عرفان یعنی نماز، عرفان یعنی روزه، عرفان یعنی حج، زکات، خمس، زکات و حج و جهاد و عرفان یعنی این. عرفان از اینجا میریم. کسی میشه بچه‌شو ببره بذاره مدرسه بگه آقا درسای دانشگاهی رو بهش بدید؟ میگه نه آقا جون، اول باید بشینه الف ب رو یاد بگیره، بعدن بره دبیرستان و بعد بره دانشگاه و فلان. پس بسیار مهمه این قضایای شرعیات، راه شرع. شرع اصلا یعنی راه. از این راه به کجا میرسیم؟ به اونجایی که خداوند خودشو به ما نشون میده، ما خدا رو میبینیم. در روایات اومده ذات خداوند متعال در بهشت بر ولی خود تجلی میکند، تجلی میکنه و سپس به او میفرماید تو در هر جمعه سزاوار دیدار مایی. جمعه ها را اتفاقا این ور اون ور رفتن و گردش و تفریح رفتن عمر هدر کردنه. جمعه ها رو باید توی همچین فضاهایی بگذرونیم، چون خدا هر جایی تجلی نمی کنه. همه جا هست، محیط بر همه چیز، ولی تجلی نمی کنه. در یه جای خاصی تجلی می کنه. در جوامع و جامع اومده که در آینده نزدیک در بهشت به گونه شفاف و روشن خدا را خواهید دید. همین دنیا ها، همین دنیا. که یک بار اینجا گفتم کسایی که از هوش میرند در عبادات، چه در شرع شریعت چه در طریقت، از هوش میرند. اینا به وجد میان، بعد خداوند یعنی حالا اون خدا بهشون تجلی میکنه، اینا نمیتونن طاقت بیارن و خر موسی صعقا، از هوش میرن میفتن. موسی هم اینطوری بیهوش شد. محمد ابن فضیل از امام رضا پرسید آیا رسول خدا پروردگار خودشو دیده بود؟ ایشون میفرماید بله دیده بود. مگه توی قرآن نخوندی این آیه رو؟ ما کذب الفؤاد و ما رعا. اون چیزی که خدا رسول خدا با دلش دیده بود دروغ نبود، حقیقت داشت. پس در همین جا دیده بود خدا رو. ابن ابلیعفور از امام صادق روایت میکنه که ناگهان رسول خدا، یه روزی رسول خدا تو خانه فاطمه بود و حسین در آغوش فاطمه بود. یک دفعه رسول خدا حالش منقلب شد و سجده کرد به حسین و در این سجده خداوند بهش گفت حسین رو دوست داری؟ گفت بله. چه نور چشم منه، سلام علیکم، نور چشم منه، رگ و پی منه، وجود منه، خیلی دوستش دارم. گفت پس بدون که ما همه رضوان رو، یعنی روزه ها رو، روزه ها یعنی بهشت ها، همه رو تحت سیطره وجود حسین قرار دادیم و هر کسی اینا رو میخواد باید از حسین بخواد. خب پس میفرماید در کتاب رسالت الولایه، رساله ولایت، فرمود هر کس میتونه در دنیا خدا رو ببینه نه در آخرت. در همین دنیا میتونه خدا رو ببینه. ماها کارمون رو راحت کردیم، سینه زنای حسین کارشون رو راحت کردن. تو همین دنیا میگن همه چیمون حسینه، حسین رو میبینیم. حسین رو که میبینن گویی وجه خدا رو دیدن. بی خود قش نمی کنن توی حسینیه، تو سینه زنی ها طرف قش میکنه، بعد به هوش میاد، هر چی ازش پرسی چی شد چی دیدی، میگه یادم نیست، نمیدونم چی دیدم. و خر موسی صعقا، خود موسی هم که به هوش اومد یادش رفت چی دیده بوده، ولی فقط دید اون کوه پودر شده، اون دکندکا شده، منفجر شده به قول معروف. عرضم به خدمت شما قضیه حسینم برای ما همونطوره. هر وقت ما ببینیمش قش میکنیم، از هوش میریم. یه موقع نکنه کسی توی هیئت کسی که قش کرده تمسخر بکنه، نکنه یه موقع هر کاری توی هیئت میکنن با نظر حسین میکنن، یه موقع نکنه که کسی رو نشون بدید به هم دیگه بگید ببینید این دو تا قضا گرفته یکی دیگه هم داره میگیره، مال حسینه، از خودش گرفته. از زینب سلام الله علیها، حضرت زینب سلام الله علیها پرسیدن چی دیدی تو این سفر؟ گفت ما رأیتو الا جمیلا، چون حسینو در جمیلترین حالتش دیده بود و تو اون حال میاد سراغ اونهایی که گریه کنهای واقعی حسین هست، میاد به دیدن حسین، میاد دیدن ما، ما نمیریم به دیدن حسین، او میاد به دیدن ما، ما به دیدن او نمیریم. تو اون کتاب تذکره عشاق جلد اولش من اشاره کردم به اون مصاحبه‌ای که با نادلی کربلایی کردم، میگفت خیلی دوست داشتم صحنه کربلا رو ببینم، اما استادم به من میگفت این آرزو رو نکن، دق میکنی اگر یک کوچکترین جاشو ببینی. گفت نه، خیلی دوست دارم یا حسین. میگفت یه عمر آخر رفتم امام رضا مشهد، به حضرت رضا عرض کردم کربلا که قسمت من نکردی برم، بچه هام هم که شهید شدن ولی کربلا رو ندیدن، من میخوام یه لحظه یه گوشه ای از کربلا رو نشون بدی. میگفت یک موقع توی هیئت مداح داشت روزه حضرت زینب رو میخون که حرکت کرد از تل زینبیه به طرف گودی قتلگاه، از حرم تا قتلگاه. زینب صدا میزد حسین، میگفت یه لحظه دیدم مداح داره اینو میخونه، دیگه چیزی ندیدم. آقای دکتر بودن تو مصاحبه‌ای که با ایشون کردیم، میگفت دیگه هیچی ندیدم، نه حسینیه‌ای نه مسجدی نه چیزی، دیدم بیابانیست مالا مال از گشته. میگفت تنم شروع کرد به لرزه، اما هر چی خواستم برم به کمک اینا گویی که پشت یه شیشه ای هستم نمیتونم رد شم. بعد دیدم خانوم زینب در حالی که اون چادرش به پاش میپیچه و میخوره زمین داره به طرف گودی یه قطرگاه میره. گفتم وای بر من، منم مثل اینکه دیر رسیدم. سر حسین رو بریدم. میگفت رفت طرف گودی قتلگاه، دیدم ده ها نفر از این سپاه ریختن سر حضرت زینب جلوی گودی قتلگاه. این که میگه چوب دار با چوب میزد، نمیدونم خنجر دار با خنجر میزدن حضرت زینب سلام الله علیها رو. میگفت دیگه طاقت نیاوردم، گفتم حالا که نمیذارن من برم به کمک خواهر حسین خودم رو اینجا میکشم. یه سنگ رو برداشتم زدم تو سر خودم، از هوش رفتم. بعد تو بیمارستان به هوش اومده بود، چرا من اینجوری شدم، چرا خونیم، اینجا کجاست؟ گفت بهم گفتن بیمارستانه. گفت بیمارستان برای چی؟ گفتن یه قندون جلوت بود، اون قندون رو چنون کوبیدی تو سر خودت که از هوش رفتی. گفت حالا تا حالا میخواستم ببینم یه صحنه ای از کربلا رو، اما از حالا به بعد دلم میخواد بمیرم نباشم تا دیگه این صحنه ها رو نبینم. اصلا یعلم الذین ظلموا ایمون قلب این یعنی.